هم به خاطر همون چند سال زندگی که بهترین سالهای عمرم بود. سکوت کنم تا وحید سر دورای قرار نگیره.
یعنی هیچ وقت؟
هیچ وقت. از تو هم همینو میخوام.
باش.
خوبه، برای من همین که از چشم انتظاری در اومدم کافیه. همین که فهمیدم سالم بسه.
فراموش که نمیشه. میشه؟
هیچ وقت. دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در من.
اینجا سرزمین شعر و شعور، دستمایه خداوندگار شاهنامه است.
شهر آبدان زهد پیشه،
زاهدان، صدای جمهوری اسلامی ایران،
موج ای ام،
ردیف 801 کیلوهرتز.
قطره، جوی، رود، دریا، رود، جوی، قطره، قطره، قطره.
انتخاب با خودمان است.
خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهیختگان گرامی سلام. با برنامه در محضر ولایت و شرح نامه‌های اقتصادی نهج البلاغه شریف در خدمت شمایی. امروز هم مثل برنامه گذشته آیت الله داری نجف آبادی 71 نامه نهج البلاغه رو شرح میدن و ما رو با منشور مملکت داری حضرت علی علیه السلام و موضوع خیانت کارگزاران آشنا میکنن.
ای کردگار گفت ثنای تو یا علی، ای روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
گرامیان، در این مجال بخش های آغازین نامه 71 رو مرور میکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ابتدای نامه 71 نهج البلاغه به کارگزارشون منذر ابن جارود خطاب میکنن و میفرماین: اما بعد از حمد و ثنای الهی، شایستگی پدرت مرا درباره تو گرفتار خوشبینی ساخت و گمان کردم تو هم پیرو هدایت و سیره او هستی و راه و رسم او را دنبال میکنی. اون حضرت سپس کلام رو ادامه میدن و میفرماین: ناگهان به من گزارش داده شد که تو در پیروی از هوای نفست چیزی فروگذار نمی کنی و برای سرای دیگرت ذخیره باقی نمی گذاری. با ویرانی آخرتت دنیایت را آباد می سازی و به بهای قطع رابطه با دینت با خویشاوندانت پیوند برقرار می سازی و به گمان خود صله رحم می کنی. بله، امام علی علیه السلام در این عبارت‌های کوتاه و پرمعنا به منظر می‌فهمونن که 4 کار بسیار زشت مرتکب شده. اول اینکه به پیروی بی قید و شرط از هوا و هوس پرداخته. دوم اینکه از دنیا که مزرعه آخرت بهره‌ای برای خودش ذخیره نمی‌کنه. سوم اینکه آخرتش رو به بهای آباد کردن دنیا ویران می‌کنه. و چهارم اینکه اموال بیت المال رو در بین بستگانش تقسیم میکنه و پیوند با اونها رو به بهای قطع رابطه با دینش ادامه میده. اون امام همام سپس منذر رو به شرط درستی خبر به شدت سرزنش میکنن و میفرماین: اگر آنچه از تو به من رسیده است درست باشد، شطور بارکش خانوادت و بند کفشت از تو بهتر است.
بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، بر آیینه جسران جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آیینه جسران جلوه کرد. چون رو در کعبه سرشکفت، چون رو در کعبه سرشکفت، درخشید و راز شکفت سرشکفت، درخشید و راز شکفت
سرشکفت. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم اولین بخش از سخنان آیت الله توری نجف آبادی رو بشنوید. ایشون ادامه نامه 71 نهج البلاغه رو شرح میدن.
بعد حضرت ادامه بحث می‌فرماید: هر کسی به صفت تو باشه، هیچ کار با ارزشی و مهمی رو نباید بهش واگذار کرد، نباید پست بهش داد، نباید این رو امین بیت المال قرار داد، نباید در خیلی از مسئولیت ها وقتی افراد خائنی هستند، افرادی هستند که از پشت خنجر میزنن، نباید به اونا پست و مسئولیت واگذار کرد. ملاک واگذاری پست ها یکیش امانته، یکیش صداقته، یکی شایستگیه. اگه امانت ندارن، این مهمترین شرط برای مسئولیت رو دارا نیستن. حالا به هر صورت از مرزهای کشور گرفته، دیپلماسی سیاسی گرفته، دیپلماسی نظامی گرفته، پستای نظامی گرفته، پستای آموزشی گرفته، پستای مالی، پولی، بانکی، گمرکات کشور، مالیات کشور، شهرداریهای کشور، در تمام سطوح جامعه باید رعایت کرد. توی کارخونه هم اینطوره. اگه آنوشی آقای تو کارخونه برمان کارمند باشه، کارگر باشه و غیره باشه و دستش کجه، دست چپه، قطعا اینا شایستگیه برای مسئولیت ندارن. لذا امیرالمومنین فرمود و من کان به صفتک، هر کس صفات تو رو داشته باشه، یعنی تابع هوای نفسش باشه، یعنی آخرتش رو خراب میکنه برای که دنیاش آباد بکنه، یعنی قطیعه رحم میکنه یا قطیعه مؤمنین میکنه و صله عشیره میکنه به باند خودش، نشان خودش، حزب خودش، همحزبیای خودش میرسه و دیگران رو میگه نمه کاری ندارم، بیشتر دنبال اینه که اونایی که مثلا مریدشن، طرفدارشن، تو انتخابات ازش حمایت میکنن، اونا به یه نان و نوایی برسند. این از نظر اسلام کار 100% غلطیه. بیت المال مال همه است، چه اونایی که به آقای رأی دادن، چه اونایی که رأی ندادن، چه اونایی که جز مرید هستن، چه مرید نیستن، چه اونایی که جز ستاد انتخاباتی این نماینده بودن یا نبودن، فرقی نمیکنه. تو همه کار همینطوره. چرا؟ البته منظور این است که افراد بر اساس وظیفه‌شون عمل بکنن، نه اون افرادی هم که متعرضند و مدعیان بر اساس خواهش‌های نفسانی. لذا امیرالمؤمنین فرمود و من کان به صفتک، هر کس دارای صفات تو باشه، همین ویژگی که گفتیم تابع هوای نفسش باشه، آخرتش به دنیا میفروشه، شایستگی لازم رو نداره، باند خودش رو میخواد حاکم بکنه، این صفات این شخصه. هر کس این صفات رو داشته باشه، فلیس به اهل، این شایستگی نداره، اهل نیست. اهلی که چیکار کنی؟ باید چند تا کار مهم رو ازت میشماره، نباید کارا رو به افراد واگذار کرد. فلیس به اهل ان یصد به صغرون، این نیست که مرزها رو باید ببندی، مرزهای نظامی، مرزهای فرهنگی، مرزهای ناموسی، مرزهای اخلاقی. آقا برو تو مثلا از ناموس مردم صیانت کن، چقدر قابل اعتماده؟ این از یه درهم سیاه نگذشته، حالا از ناموس مردم میگذره. مثلا مرزها رو حفظ کن، این از مثلا یه مت پارچه‌ای که مثلا قاچاق گرفتن صرف نظر نمی‌کنه، حالا از مرزهای کشور میشه مثلا او یون فضا به امرون، یک امری بخوام واسه این نفوذ بدیم، نافذ کنیم، یک کار مهم میره بخوام به دسته ای بسپاریم که بره یه کار رو اجرا بکنه. خب میره ساخت و پاخ میکنه، میره شریک دزد و رفیق قافله میشه، نمیشه بهش کار واگذار کرد. او یو الاله قدر، یه تو جامعه ازش تمجید بکنیم، مثلا فرض کن مثلا جایزه بهش بدیم، بگیم یه شخصیتیه براش قدر و عرضه، به عنوان الگو معرفیش کنیم، نمیشه یه علاله و قدرون، بگیم یه آدم قابل اعتمادیه، مردم به ایشون مراجعه کنن، خب قابل اعتماد نیست. او یوش نکفی امانته، یه شریک در یه امانتی باشه، بگیم این کار امانت داری، مثلا تو هم شریکی تو این کار امانت دار باش، چنین کن چنان کن. او یومن علا جبایت، یا امین برای جبایت خراجی باشه. جبایت خراج یعنی جمع‌آوری بیت المال، بگیم آقا تو برو مثلا مسئول خزانه بیت المال باش، مسئول جمع‌آوری مالیات باش، مسئول جمع‌آوری مثلا فرض کنی که زکوات باش، اخماس باش، مسئول گمرکات کشور باش. این عبارت نهج البلاغه او یومن علا جبایتنه، و جبایت خراج من جمع‌آوری بود. در بعضی از مثلا فرض کن نقلا ممکنی کلمه به جای جبایت مثلا خیانت یا تعبیر دیگه هم باشه، ولی حالا اینجا و نهج البلاغه معروف او یومن علا جبایتنه، یعنی امین بر جبایت خراج و غیره باشه، که عرض کنم در فرمان مالک اشترم یکی از کارهای عمده جبایت خراجها بود، یعنی جمع‌آوری بیت المال و امثال ذلک.
وَعْلَمْ يَا رُفَاعَ اِنَّ هَذِهِ الْاِمَارَةِ اَمَانَةٍ، این امارتی که در اختیار توست، این ریاست و مدیریتی که در اختیار بنده و امثال بنده است، امیرالمومنین می‌فرماید این یک امانت است. فَمَنْ جَعَلَهَا خِيَانَةً، هر کس این را تبدیل به خیانت بکند، اون رو با هوا و هوس آلوده کند، اون رو در خدمت مطامع شخصی خود قرار بدهد، اون را وسیله اجرای مقاصد غیر الهی و غیر عادلانه خود قرار بدهد، لعنه الله الى یوم القیامه، لعنت خدا بر او خواهد بود تا روز قیامت.
بعد فرمود این دستورات رو داد بنابراین کسانی که دارای این نقاط ضعف باشن و امانت نداشته باشن، رابطه بازی عمل میکنن، مسائل اعتقادی و عدالت اجتماعی برای اون عرض نیست، باند خودشون، عشیره خودشون، قبیله خودشون، جیب خودشون براشون عرضه، به جایی که جیب بیت المال براشون مهم باشه، جیب خودشون براشون مهمه، میفرماید در این قبیل موارد این آدم ها رو نباید به کار گرفت. این آدم ها شایستگی برای مسئولیت ندارن. امروز هم در جامعه ما و در جمهوری اسلامی واقعا باید این مسائل رو دقت کرد، رعایت کرد، کارها رو به افراد فرستاد، به افرادی داد که افراد کاملا امین باشن، شایستگی لازم رو داشته باشن، وظیفه شناس باشن، عدالت خواه باشن، امانت دار باشن، شخصیت خانوادگیشون هم آسیب ندیده باشه. نه اینکه پدرش پدر شایسته‌ایه، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. تو خودت باید یه آدم با شخصیتی باشی. بنابراین خیلی وقتا به صلاح پدرم نمیشه بسنده کرد، باید ببینیم خود شخص داره چه ویژگی‌های چه شخصیتی و غیره. بعد حضرت فرمود فرق بلالیه اینه یه سلویه که کتابی هازا انشاءالله، نامه من که به تو رسید در رسته بر خودت رو به من برسون. این تعبیر ظاهرا کنایه از اینه که از او پست در حقیقت تو عزل شدی، تو عرض کنم سریع بیا مرکز و گزارش کاراتو بده و طبیعتا امیرالمومنین فرد دیگری رو به جای او منصوب میکنه. تو بیا گزارش رو بده ببینیم چی کار کردی، چقدر مثلا دریافت کردی، بیایی طول ما چقدر پرداخت کردی، چه اقداماتی انجام دادی. مثلا فرض کن اگه قابل حساب رسی باشد، حساب کشی باشد، باید ما به تفاوت رو بپردازی. اگه خیانتی کردی فرض کن باید بر اساس خیانت مجازات بشی، هم حقوق بیت المال رو بدی. خب اون چه مرتبه بیت الماله هرچیش رو در یه تعبیر دیگری حضرت فرمود که اونایی که از زمان عثمان و خلیفه سوم مونده، ولو اینا رو قد تزوب وجهت به نسا و ملکت به الاما، رفتن مهر زناشون کردن ها، یا رفتن باش کنیز خریدن باش ازدواج کنن و عقد موقت کردن، هزینه ای کارو کردن، همه رو فرمود برمیگردونی به بیت المال، چون حق اینا نیست، همه باید برگردد به بیت المال. اینجا هم همین جور قضیه، باید بیاد حساب و کتاب روشن کنه، معلوم بشه هر کسی نسبت به بیت المال تعدی کرده، اون تعدی به بیت المال مال شخص نمیشه. حالا دیگران تعدی میکنن نمیکنن به ما مربوط نیست، ما نباید تعدی کنیم. چرا؟ اونم به ما مربوطه، ما باید نظارت کنیم، ما باید امر معروف کنیم، ما باید نهی از منکر کنیم، همه جامعه همون مسئولیم نسبت به خیانت به بیت المال حساسیت نشون بدیم، حکومت هم موظفه نسبت به خیانت در امر بیت المال حساسیت نشون بده. اینو جای خودش این کارا رو باید بکنی. بنابراین این شخص هم باید گزارش خودش رو بده و عمل کرده خودش رو، و هم نسبت به دیگر رو باید حساس باشه. هر دو وظیفه‌شه، یه وظیفه شخصی داره و حکومتی، یه وظیفه هم نظارت بر دیگران داره، به عنوان اینکه همه مسلمان‌ها وظیفه‌شون امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک. اول پرونده خودش باید پاک باشه، بعدم دنبال پرونده‌های دیگران باشه که پرونده‌های دیگران پاک باشه و از هر گونه آلودگی به دور باشه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بله، امام علی علیه السلام در ادامه سخن لیاقت و اهلیت منذر رو برای 5 موضوع مهم نفی میکنن و میفرماین کسی که دارای صفات تو باشد نه شایستگی این را دارد که حفظ مرزی را به او بسپارند و نه کار مهمی به وسیله او اجرا شود، نه قدر او را بالا ببرند، نه در حفظ امانت شریک سازند و نه در جمع‌آوری حقوق بیت المال به او اعتماد کنند. یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام با بیان این امور هم منذر رو سرزنش می کنند و هم وظایف مهم والیان و فرمانداران رو گوشزد می کنند. حفظ کردن مرزها، انجام کارهای مهم، سپردن امانات و جمع‌آوری بیت المال فقط بخشی از اموری هستند که یک والی موظف به انجام اونهاست و کسی که خائن، عیاش و هواپرسته شایسته انجام دادن هیچ یک از این امور نیست و هرگز نمیشه بهش اعتماد کرد. امام علی علیه السلام در پایان نامه دستور عزل او رو صادر کرده و می‌فرمایند به محض رسیدن این نامه به سوی من حرکت کن.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی.
این را باید تأکید کنم که در روزگار ما که حکومت اسلامی، نظام اسلامی به پیروی از دستورات اسلام بر سر کار آمده است، اون کسی که در درجه اول وظیفه دارد از امیرالمؤمنین پیروی کند، مسئولان و صاحبان مناسبند در نظام اسلامی.
چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کبیر تشنه جان، زمین کبیر تشنه جان، حقیقت روان علی.
همراهان صمیمی، همچنان از رادیو همراهتونیم. از شما دعوت میکنیم به ادامه سخنان آیت الله دوری نجف آبادی در شرح جمله هایی از نامی 71 نهج البلاغه عنایت بفرمایید.
بنابراین یک کسی پروندش پاک نیست، از نظر امیرالمومنین صلوات الله و سلامه شایستگی نداره که در مرزها یا در مرزهای دیپلماتیک یا در مرزهای نظامی یا در مرزهای فرهنگی پاسداری کنه، صیانت کنه، عرض کنم، یا در جامعه یک اعتبار ویژه‌ای براش قائل باشن، یه شخصیتیه که مثلا به عنوان یک شخصیت شناخته بشه، یا امانتداری در امانت‌ها شریک باشه، یا مثلا فرض کن مسئول کفایت خراج و امثال و ذالک باشه، نه، هیچ کدوم از شایستگی‌ها رو نداره. بنابراین هم باید برای عزلش اقدام بشه، هم حساب و کتابش باید کاملا. در یه تعبیر دیگری در یک از نامه‌های دیگه حضرت هست، همین رو به هم زمین بشه، خیلی خوبه، فرفع الیه حسابک، حسابتو سریع به من گزارش بده و بدون که حساب خدا شدیدتره، عقوبت خدا سختره. پس یکی حسابرسی امیرالمؤمنینه، یکی هم حسابرسی خداونده. هم باید در دنیا حسابرسی بشی و حساب دقیق پس بدی و هم آماده باشی برای حسابرسی قیامت. بعد در این رابطه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در رابطه با این نامه میگه که منذر ابن جارود همون شخصی که امیرالمؤمنین دربارش دو سه جمله گفته انه لنظار فی اطفای، یعنی آدمی است که به چپ و راست خودش نگاه میکنه و مثل آدمایی که حالت غرور و بادی در قبقب به اندازنده یه فیسی به خودش میکنه، یه چپ و راستش ببینید خیلی مثلا شکیل هست، از کنم مد لباسش، مد مثلا فرض کنید اتو کشیده شدنش، مثلا قیافه، یه حالت تکبر و روحیه خود غرور و خودمحوری و امثال مختالون فی بردی، آدمای اهل خویلا و مثلا تکبر و غرور در بردش، یعنی لباس که دوشش انداخته این کت و شلوارش میینه که مثلا این چه کت و شلواره، مثلا چه مدلیه، مثلا بردش چه بردیه و چقدر شناخته شده است و سر آسینش چقدره و مثلا دکمه‌ها چگونه است و برکیفیت متاسفانه هست. این تعبیر حضرت راجع به این آقا، یعنی شخصیت آدمو که به لباس و کت و شلوارشون نیست، شخصیت آدمو که به روسری و مثلا چادرشون نیست یا به مثلا مانتو و کفششون نیست، شخصیت آدمو به شخصیت واقعی و تو کلمبرن ما یحسنو، شخصیت واقعی انسان ها به فضائل و کرائم و اخلاق و معنویات و امثال و زالکه، نه به این واکس کفششون. واکس کفش من نمیگم، امیرالمومنین فرموده تفالون فی شراکه، که تمیز باشه و مثل نو نشون بده. این تعبیر خود حضرت طبق نقل مرحوم سید رضی مخواد بگید، یعنی یه آدم علیازه بل آدم که خودشون خیلی شخصیت ندارن، وقت شخصیتشون به کت شلوارشونه و به لباسشونه و به بردشونه و برد منظورم این مثلا دو تا جامعه که میپوشیدن، این منظور بردی که ما حالا تعبیر کت شلوار میکنیم، یعنی مثلا یه فرض کن پیراهن و یه مثلا فرض کن لباس که به عنوان لنگی چیزی مثلا استفاده میکردن، دو تا برد یمانی که معروفه، این برد او برده، نه برد اصطلاحی تو ریاضیات منظور نیست، کلمه عربیه. برکیفیت این لنظارونی خیلی به خودش بر میره چپ و راست، من کسی هستم، اینم کسی با این جست و قیافه، نه اینا برای آدم ارزش. تفالون فی شراکه خیلی جالبه، یعنی با آب دهنش اینا، اون تفله هم معنی با آب دهنش اینا، بعد کفش اونی که مثل نو بموند، مثلا حالی هر واکسشی که میزنه مثلا که مثلا اینو به رخ دیگران بکشه، ولی اینا خوب، بسیار خوب، نظافت خوبه، مثلا لباس تمیز خوبه، اینا که اسلام نفی نکرده، اما لباس نباید مایه غرور، مایه تکبر، مایه افتخار باشه، مایه فخر فروشی به دیگران باشه. یک ثانیه لباس به آدم شخصیت نمیده، بحث اینه که خود آدم باید دارای شخصیت لازم باشه. شخصیت لازم آدم ببینید مثل یه درخت پرثمر که هر چه بیشتر ثمر پیدا میکنه شاخه‌هاش افتانتر میشه، افت و خیزش بیشتر میشه، اصلا سرازیرتر میشه. بله، آدم هم هرچه بال و پرش قوی تر میشه باید شاخه‌هاش سرازیرتر بشه و تواضعش بیشتر باشه، نه تکبرش. امیرالمومنین در حقیقت میخواد بگید این آدم متکبر، دلیلش همین بود دیگه، این پستش نتونست حفظ کنه و اون شخصیت پدر و حالا این بی‌هویتی و بی‌شخصیتی این آقا که با بند کفشش نمیدونم چی و چی برای خودش مورد افتخار به یافرینه و بعدم تو تاریخ این یه لکه ننگی شده که برای همیشه فراموش نخواهد شد. انشالله تو جامعه عزیز ما، جوانان ما، مدیران ما، کارگزاران ما خیلی باید مراقب باشند، مبادا به خاطر دو روز زندگی دنیا و ما به کشور خیانت کنیم، به ملت خیانت کنیم، به ناموس خودمون خیانت کنیم، به خانواده خودمون خیانت کنیم و بیت المال برداریم با دشمنان اسلام و قرآن علیاذ بالله. این ظلمیست که هم ما به خودمون میکنیم هم به دیگران. ما اگه با شخصیت هستیم باید وایسیم در کنار همه شهدا و رزمندگان اسلام و نیروهای خدمتگزار و به این ملت بزرگ، این ملت عاشق امام حسین خدمت بکنیم و خداوندم عنایت خواهد فرمود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
علي همراهان برنامه در محضر ولایت، سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامیه 71 نهج البلاغه شنیدیم. در این برنامه با عنایت به این نامیه شریف به موضوع خیانت اقتصادی کارگزاران از دیدگاه مولا علی علیه السلام پرداختیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای رحیم می سپاریم. علی...